بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجل في سلطانه وعظم في أركانه وأحاط بكل شيء علما وهو في مكانه وقهر جميع الخلق بقدرته وبرهانه حميدا لم يزل محمودا لا يزال ومجيدا لا يزول ومبدعا ومعيدا بكل عمد إليه يعود. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم السفراء المقربين أبو القاسم محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. شب جمعه است به نیت از طرف امام زمان علیه السلام این زیارت کوتاه رو برای امام حسین بخونیم. شب جمعه شب زیارت امام حسین علیه السلام. السلام علیک یا ابا عبد الله و علی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی الليل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. یک استادی داشتم به من گفته هیچ منبری نرو مگر اینکه یه مسئله شرعی بگی. ساعت فرمودیم که این مغرب میشه 8:10. یک کسی ساعت 8، ساعت 8:10، ساعت 7:45، ساعت 7:30 میخواد وضو بگیره برای نماز مغرب و عشا. هنوز مغرب شرعی نشده. اگر وضو بگیرد به نیت نماز مغرب و عشای واجب، یعنی نیتش این باشه من دارم وضو میگیرم برای نماز مغرب و عشا، با این وضو نمیتواند نماز مغرب و عشا بخواند. چرا؟ چون برای نماز مغرب عشا وضو گرفته و هنوز مغرب نشده، این وضو برای مغرب و عشا باطله. اما اگر وضو بگیرد به قصد اینکه طاهر باشه، به قصد آمادگی برای نماز، ولو یک ساعت جلوتر باشه، به قصد طهارت، هنوز وقت نماز نشده، وقت نماز که شد میتونه باهاش نماز مغرب عشا بخونه، میتونه باهاش قرآن بخونه، میتونه باهاش خطابه قدیر ختم کنه، نمازم بخونه. چرا؟ برای اینکه برای نماز مغرب عشا وضو نگرفته قبل از وقت، برای طهارت گرفته. چون برای طهارت گرفته و نیت نماز مغرب عشا نکرده، مشکلی نداره. اما اگر وقت داخل شده باشه، به نیت نماز ظهر و عصر وضو بگیره، دو ساعت بعدم نماز بخونه، مشکلی نداره. چون وقت داخل شده و با همین وضو دو ساعت بعد، سه ساعت بعد در وقت نماز خونده. توصیه اینه به شما جوانایی که خیلی متدینین و خیلی مقدسین و دلتون میخواد همه مسائلتون سر جاش باشه، توصیه اینه که هر وقت عادت کنید. اینو پدرم به من یاد داده بود، خدا رحمتش کنه، یاد گرفتم. گفت هر وقت وضو میگیری به قصد طهارت بگیر. عرض کنم که به ما دستور داد، پدرم یادمون داد که هر وقت وضو میگیریم به نیت طهارت طاهر باشیم. اون وقت میشه بعد از وقت باش نماز خوند، میشه باش قرآن خوند، میشه تو باش خط به خطابه کرد، میشه باش جلسه اومد، همه کار میشه مستحب و واجب باش انجام داد. شما دوستان، مستمعین، بانوان و آقایان، یا دختران من هستید، یا پسران من، یا برادران من، عزیزان من و خواهران من هست، در این مدت به من بسیار یاری کردید در کاری که داشتیم. کارمون چی بوده؟ فرهنگسازی و نشر خطابه قدیر. از روزه که کار خطبه فبک رو به عنایت امام عصر، دعای شما مردم با کمک شما جوانان و دختر و پسر و پشتیبانی شما بزرگترها ادامه دادیم. در ایام نوروز درست یک ماه قبل در فاطمیه اول ما بحث خطبه فدک را شروع کردیم، فاطمیه دوم هم در خیابون نفت همون بحثا رو یه خود ادامه دادیم. هفته پیش پنج شب بعد از سالهای متمادی که من مشهد هیچ وقت بیشتر از چند ساعت نمونده بودم، هفته پیش پنج شب در مشهد مقدس در منزل یکی از دوستانم پنج شب راجع به فاطمیه و فدک صحبت کردیم. از امروز این پروسه خطبه فدک رو دلم میخواد که دوستانی که در اینجا هستند این پروسه رو در هر جلسه‌ای که تشریف میارن خود یاد بگیرن. ما پروسه رو جوری میگیم که در هر یک جلسه هم در یک جلسه مفید باشه، هم فالوینگش انشالله پرفکت باشه و مفید، هم ادامهش قابل استفاده باشه، هم یک جلسهش قابل استفاده باشه. البته این کاری که من میخوام انجام بدم کار خیلی ساده ای نیست، اونم برای روزخون دونپایه مثل من. نه علم درست حسابی دارم، نه اخلاق درست حسابی، واقعا میگم اینا رو، ولی از عنایات امیرالمومنین به حضرت زهرا موفق به این کار هستیم و انشالله بیشتر هم خواهیم بود. این داستان خطبه فدک چیست؟ و اصلا فدک یعنی چه؟ و حضرت زهرا با اون مقامات معنوی که داشتن کشت مرده یک بار بودن، مال دنیا بودن، همه دنیا رو خدا به اونها بخشیده و داده. به این داستانش در حدی که بشه دفاع کرد، صحبت کرد، برای نسل آینده گفت چیست؟ اولا یه پیشنهاد دارم برای مردان جوان، در منازلمون جلسه کلاس درست کنید، کلاس دو نفری ابن داره. الان که داشتم الان که میگم، یعنی مثلا دو ساعت پیش که ما از منزلمون حرکت کردیم تقریبا، یک پسر و دختر جوانی که 17 روز پیش اومدن منزل ما، ما اونها رو پرچ کردیم به هم. پرچ میتونه چیه؟ جوی میگم کنیم قیافت هم به داتی ها میخوره، معلومه که مثل من داتی هستی. پرچ دستگاه هاییست که وقتی که مثلا دوتا کاغذ رو به هم میچسبونن منگنی نیست، منگنی رو قشنگ من باز میکنم، از انگار منگنی نزدی میرم کنار. پرچ که میکنی یا باید این دوتا زخم و زیلی بشن اصلا جدا بشن یا جدا نمیشن. 17 روز پیش دو نفر آمدن منزل ما، ما این رو به هم پرچ کردیم. دونو بازیست پرچ پرچ. امروز اومدن برای بازدید من، بهشون گفتم که اولین توصیه من این است که در منزل هفته ای حداقل سه بار، هر بار نیم ساعت بیشتر نه، با هم دیگه کلاس درس با هم داشته باشیم. چرا؟ برای اینکه زن و شوهر هم فکر، هم سر، هم وفا هستن، برای تحکیم مبانی زندگیشون اگر این کار رو بکنن که با هم مباحثه دینی داشته باشن بسیار مفیده. یکی از شما ها که جوانان حق ندارن بگن، تندونشون میشکنه، ولی اینا که سن میگذاشته به من بگن که آخون تو خودت این کار رو نکردی چطور میگی؟ اتفاقا این کار انجام دادن الحمدلله. اگر در خانه زن و شوهر با همدیگه بحث دینی داشته باشن به صورت کلاسیک و سیستماتیک و مرتب، در آینده فرزندانشون شاگردان این دو معلم خواهند شد و الا هیچ وقت وقتی پدر و مادر دارای علم و دانش نیستن، مخصوصا امروز بچه ها خیلی یاقی شدن، هیچ وقت تابع پدر مادر نمیشن. اگرم تا الان این کارو نکردید هنوز دیر نشده. حالا من یه نظر دیگه دارم، دور از عرض کنم که شنواری بانوان، شما خانم من نشنید حرف منو، معتقد هستم اگر زن و شوهر رابطه استاد و شاگردی داشته باشند، نمرشون صده و فرزندانشون جزء برترین فرزندان خواهند بود. اگر پدر معلم باشه و مادر شاگرد باشه، رابطه استاد و شاگردی داشته باشن، فرزندان جزء بهترین فرزندان هستن. من اولین کسانی که سراغ دارم از این رابطه یه محمد آقای بود، خانومش هم یه خدیجه خانومی بود، اینا استاد و شاگرد بودن. محمد آقای مکی صلی الله علیه و آله و سلم و حضرت خدیجه دختر خویلد، این استاد و شاگرد بودن. حالا به درستی معلوم نیست که حضرت 15 سال از خدیجه کوچکتر بودن، این اختلاف تاریخیه، و در این که حضرت خدیجه بیوه بوده بچه داشته یا این که اولین بار ازدواجشان بوده بحثه. بسیاری از مدارک اثبات میکنن حدود همسن بودن و حضرت خدیجه هم اولین بار بوده ازدواج کرده بودن. حالا اینا رو خیلی ندارم، ولی رابطه محمد آقا و خدیجه خانم رابطه استاد و شاگرد بوده. دومین زن و شوهری که میشناسم استاد و شاگرد بودن حاجی آقا بود با فاطمه خانم. خیلی عجیبه این مسئله. جوانم، آقایان بزرگتر، البته اگه بخواهی برای همسرت استاد باشه خیلی فاکتور لازمه. بزرگترین فاکتوری که لازمه صبر، تحمل، این فتیله توقعات تو بیارید پایین، وقت موفق است. تمام کسانی که در طول زندگی میشناسم که رابطهشون حداقل هم مباحثه بوده، فرزندانشون همشون ساده دیگه نمیخوام استادامو اسم ببرم، اونهایی که میدونستم که زنانشون شاگردان شوهرانشون هستن، تمام اونها کسانی هستن که هم در جامعه هم در منزل موفق بودن. حضرت زهرا سلام الله علیها، لذا اینو میخوام این جمله رو بگم، از جوانان تقاضا میکنم، تازه ازدواج کرده ها، حتی اونایی که مدتی قبل ازدواج کردن، خیلی ملایم و آروم در هفته حتی اول دو جلسه در منزل، البته جلسات طولانی نباشه، نیم ساعت جلسه داشته باشید، یک کتابی رو نگید من استادم تو شاگردی، بگید با همدونی این کتاب رو بخونید، اشکالات من رو تو رفت کن، اشکالات تو رو من رفت کنم. اینو در آدم طلبگی میگن مباحثه، در عالم شما جیگولا میگن دیالوگ، آرگیومنت، نمیدونم گفتگو، صحبت های فیس تو فیس، اینا بسیار بسیار مفیده. حاج آقای حسینی خطاب قدیر و فدک، کسی رو دیدی غیر از مسلمان ها که دارای این رابطه ها باشن؟ من در میان بهائیان، مسیحیان، در میان زرتشتیان، در میان کمی یهودیان و در میان تفکرات ضد شیعی بسیار اون رابطه رو دیدم و موفقم. وقتی زن و شوهر با همدیگه یک هدف دارن، یک خط دارن، بچه هاشون هم خواهن خواهد تابع میشن کاری. لذا من خانواده هایی که میبینید، مخصوصا خانواده های ضد شیعی که در ایران هستن، غیر شیعی، همه شون بدون استثنا کار میکنن، کاری نمی میکنن، و در منازلشون برنامه کلاس دارن،
دقیقا من میتونم اطلاع دارم، بودم، دیدم. و این کلاس های تعلیمات دینی در منازل باعث میشه که اینا قدرت حرف زدن، قدرت بحث، قدرت سخنرانی، قدرت دفاع، قدرت تبلیغ پیدا کنن. و من دلم میخواد که جوانان من، دوروبرای من، دختران من و پسران من، اونهایی که ازدواج نکردن با پدر مادرهاشون کلاس داشته باشن، اونهایی که ازدواج کردن با شوهرانشون کلاس داشته باشن و با همسرانشون بسیار موثره. من خودم تا چند سال پیش که مسافرت زیاد میرفتم و بچه هم همیشه بعد از صبحانه در مسافرت ها هر روز کلاس داشتیم، حتی روزه میخوندم. اوالی که روزه میخوندم بچه هم درست داره بودن، گریه نمی کردم. ولی بعد اینکه کمی بزرگ شدم، وقتی از روی مکتب روزه میخوندم تو کلاس خانوادگی، گریه هم می کردم. الحمدلله بچه های من در از کنم که به الطاف امام حسین علیه السلام عشق دارن. از این جمعه رو دیدی هرچی هم روزه خونده میشه عشق ندارم. من خواهد اون مادم بدی هستم ندارم، اما اگر از بچگی تمرین کرده باشن عشق هم دارن، مخصوصا از اون مقدر که آدم بخور. خب من اون پهلوانی این مقدر ها رو ندارم که شعرهای درجه یک و مقدر اون وندر و صدا رو اینا رو واقعا ندارم. اما همین که مقدر میخونم، میخوندم بعدها اینا منقلب بشدم و داشتم. آقایان و بانوان، یکی از موفقیت های خانواده، یکی از بزرگترین ابزارهای آرامش خانواده، اطاعت فرزندان، ادب زنان نسبت به شوهران، رعایت شوهران نسبت به زنان، این است که در منزلشون خودشون کلاس دینی داشته باشن. اگر اینجوری نمیتونن، حداقل هفته یک مرتبه یه عالمی رو، یه مقداری رو، یه باسوادی رو بگن بیاد یک ساعت براشون کلاس بذاره. این نکته اولی که من گفتم. حضرت زهرا سلام الله علیها شاگرد دو نفر بودن، یکی شاگرد پیغمبر اکرم، یکی شاگرد امیر المؤمنین علی علیه السلام. شاگرد امیر المؤمنین ایشون مثل شاگردشون نسبت به پیغمبر نبوده، نسبت به امیر المؤمنین ادب شاگردی داشتم، اما به تصویر خود پیغمبر امیر المؤمنین و حضرت زهرا کفر، یعنی با هم برابر بودن در آفرینش. هم خدا این دوتا را برابر آفریده، در دانش، در تقوا، در عصمت، در طهارت، در ولایت تصرف در هستی، اینا در دو مرتبه هستن. ولی به ادب حضرت چون امیر المؤمنین هم مرد بود و شوهرش بود، هم امام زمانش بود، اظهار شاگردی میکرد. در همین خطبه فدک وقتی که حضرت زهرا سلام الله علیها رفتن در مجلس ابوبکر لعنت الله علیه و عمرم بود، گفتن که این حق من، آیات ارث و پیغمبر اکرم در من ارث گذاشته، چرا نمیدی؟ گفت خیلی کافی از صحبت کرد. اولاً گفت من علمکی هزا، حضرت فرمود که شوهرم و پسرمون دعلی و ابن عمی علی ابن عبی طالب علیه السلام. از نظر ظاهری چون امیرالمومنین علیه السلام گفتن که برو از خودت دفاع کن، در برو از خودت دفاع کن توی تاریخ و توی احادیث نداره که امیرالمومنین یاد داده باشن. حضرت زهرا همه چی رو بلده، ولی به ادب شوهر و پسرمو به امام زمانش رو معلم خودش در اونجا دانست و حالتی که برابر هستن. حضرت زهرا سلام الله علیها چشمشو که باز کرده در آغوش مادری به نام حضرت خدیجه بوده. حضرت خدیجه مقام عصمت نداره، ولی یکی از چهار زن وی‌آی‌پی هست در هستی و در جهان. موقعی که حضرت زهرا سلام الله علیها حامله بودن، حضرت خدیجه و حضرت زهرا، بارها حضرت زهرا از رحمیشون و از دلیشون صحبت میکرد با حضرت خدیجه و حضرت خدیجه دیالوگ خودش رو با بچه در شکمش با پیغمبر مطرح میکرد. این خیلی نقطه جالبیه. دلیلش هم اینه که همینها دلیل بر اینه که تولد حضرت زهرا سلام الله علیها بعد از بعثت بوده، پنجم بعثت بوده، در پنجم بعثت که متولد شده تا سال دهم میشه ارز کنم که 18 سال، 13 سال و 10 سال، 23 سال، 5 سال کم کنیم میشه 18 سال، حضرت زهرا 18 ساله بودن. حضرت زهرا سلام الله علیها از اون موقعی که چشمشو باز کرده و به زمین آمده و سرش رو بلند کرده شاگرد پیغمبر اکرم بوده. پیغمبر اکرم در جلوی حضرت زهرا سلام الله علیها خیلی گفته ها دارن. جالبه که این گفته ها را سنی ها هم در کتاب هاشون نقل کردن، یعنی اگر به اندازه شیعه ها نقل نکردن ولی یه خود کمتر در مجامع حدیثیشون نقل کردن. الان هم مجامع حدیثیشون هست فهرست داره، هم این برنامه های نرم افزاری که ما برای کتاب های حدیث داریم هم دارن. خوشبختانه برنامه های نرم افزاری رو خود شیعیان هم به اسم شرکت های نرم افزاری هم کتاب های سنی ها رو آوردن. یک برنامه نرم افزاری هست به نام اهل البیت، دیویدی اهل البیت. در این دیویدی اهل البیت کلی از کتاب های اهل تسنن رو وارد کردن که شما لغت به لغت سرچ کنید برای شما میاره. خیلی به اصطلاح برنامه کاملیه و در اونجا شما سرچ کنید کتاب های اهل تسنن راجع به مقامات حضرت زهرا سلام الله علیها هست. یکی از احادیثی که سنی ها مفصل، شیعه ها مفصل، حالا ما قبل از این که این برنامه نرم افزار بیان به توصیه مرحوم سید مرتضی عسکری، علامه سید مرتضی عسکری که به ما حدیث شناسی 40 سال پیش درس میداد، به توصیهشون یک کتابی من خریدم، 7 جلد بزرگ معجم مفهرس الفاظ احادیث نبوی نوشته 5 مستشرق غربی. چند تا از کتابای اهل تسنن رو اینا فهرست نوشتن در اون کتاب؟ 9 تا. علت این که 9 تا هست برای اینکه اونا چی دارن؟ صحاح سته دارن. صحاح سته یعنی صحاحی که 6 تا هستن، ولی صحاح سته تولرانس داره تو گروه های مختلف اهل تسنن. همه قبول دارم که جزء صحاح سته صحیح مسلم و صحیح بخاری هست، اما مثلا موقت مالک رو بعد جزء صحاح سته میدونم بعد یا نمیدونم. لذا ایشون 9 تا کتاب رو آورده و فهرست داده، کتاب های بزرگ 9 تاش، هر کدومش مثلا 600-700 صفحه بزرگ، خیلی کامله. شما پشید بیارید منزل ما، من به اندازه این که یه دون از اون چایی های دو آلوالو نشان ما رو بخورید با قندان یه دون شیرینی حل میکنید، من اینا رو برای شما سرچ میکنم پیدا میکنم. احادیثش اونجا هست. یکی از معروفترین احادیث این حدیثه، فاطمه تو قلبی التی بین جنبی، فاطمه تو روحی التی بین جنبی، فاطمه تو ثمره تو فؤادی. فاطمه روح منه، فاطمه قلب منه، قلب من خیلی داره. عجب، فاطمه قلب شماست، روح شماست. علم کجاست؟ از نظر اصطلاح عرفی میگم علم انسان کجای انسان سیر میشه؟ توی قلبش. اصطلاح قدیم قلبه. قرآن چی میگه؟ اینا انزلناه فی لیلت القدر. ما قرآن رو نازل کردیم در لیلت القدر. به کی نازل کردیم؟ معلوم رو به پیغمبر. امام صادق علیه السلام میفرماد که میدونی لیلت القدر کیست؟ اللیله الفاطمه والقدر الله. لیلت القدر یعنی لیله خدا. لیله خدا چیه؟ دختر رسول خدا، فرزند حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم. لیلت القدر خیر من الف شهر. این زن از هزار ماه برتره. از 1300 یعنی 1000 هر ماه 30 روز اول باشه 1000 تاش میشه 30000 روز. حضرت فاطمه از 30000 روز برتره. این یه فرمایش پیغمبر تو کتابای امام هست. اینا یه کتابی دارم به نام کنز الامال، یکی از بزرگترین محدثینشون به نام متقی هندی این کتاب رو نوشته. یه 16 جلدی داره که در کتاب خونه من هست. این کتاب کنز الامال پر است از احادیث فضائل اهل بیت عصمت و طهارت و حضرت زهرا. یه حدیث دیگه پیغمبر فرمودن به خود حضرت زهرا خطاب کردن، خود حضرت زهرا ناقل این حدیث، دیگران هم ناقلند. یا فاطمه ان الله یرزق بغضبک و یرزق برضاک. ای فاطمه، غضب تو غضب خداست، رضایت تو رضایت خداست. خدا غضب میکند موقعی که تو غضب میکنی، خدا راضی میشه خوشحال میشه موقعی که تو خوشحال میشی. در روایات دیگه ائمه دارن میان از ائمه میپرسن که یا رسول الله، خدا مگه مسلمان که رضا و غضب داشته باشه که قرآن داره رضی الله عنه و رضو عنه سخط الله علیهم ان سخط الله علیهم، مگه خدا رضا و غضب داره؟ حضرت میفهمن خدا مسلمان نیست. برند خداشناسی چیه؟ لیسا کمثلهم شیئا، پس خدا مسلمان نیست. حضرات ائمه میفرمان خدا مسلمان نیست که رضا و غضب داشته باشه، ولیکن برای خدا بندگانیست که رضای اونها رضای خداست و غضب اونها غضب اونهاست. این در جاش پیغمبر فرمود یا فاطمه ان الله یرزق بغضبک و یرزق برضاک. خب اگر خدا رضایت و غضبش این رضایت و غضب فاطمه هست، پس فاطمه به اندازه واحد کوچیک چیه؟ اپسیلون بگن، نوترون بگن، الکترون بگن، مغز اتم بگن، کوچکتر از اون بگن، فاطمه اگر به اندازه کوچکترین ذره برای دل خودش انسانی خودش رضا و غضب داشته باشه که از رضا و غضب خدا بیرون باشه، دیگه این جمله پیغمبر درست نخواهد بود. پس فاطمه زمان رضاش رضای خدا و غضبش غضب خداست که فاطمه تمام افعالش در راه رضا و در راه خوشنودی خداست. یعنی چی؟ این ترجمهش چی میشه؟ مساویست با عصمت کبرای حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیه، به روح خودش، پدرش و شوهرش و فرزندان صلوات تقدیم داره. خب فاطمه سلام الله علیها دارای مقام عصمت کبراست. حتی با شما که 50 سالتونه، 60 سالتونه، 70 سالتونه، خدا عمر طولانی بده با سلامتی، نشده تا حالا تو دوستانتون، تو فامیلاتون یه مردی را، یه زنی را ببینید که هرگز دروغ نگفتن؟ دیدید حتما، حتما دیدید. کسانی در زندگی معمولی آدم پیدا میشن که آدم قسم بخوره که این اهل دروغ نیست. منم دیدم، زیادم دیدم، تو استادان دیدم، تو روحانیون دیدم، تو تلویزیون دیدم، تو خانمهای دیدم، هم محارمم دیدم هم غیر محارم، که یقین دارم قسم میخورم اینها دروغ نمیگن. آدم معمولی مخصوم نیست ولی دروغ نمیگه. حضرت زهرا سلام الله علیها دروغ میگه، اونم به دروغ ادعای ملک میکنه برای یک باغ، برای یک باغچه، برای یک کار دنیا. میخواستم این بگم، ای ابو بکر، ای عمر، این مقام عصمت کبرا داره. یکی هست مال حدود 8-9 قرن قبله، لجوجترین آدم نسبت به شیعه، و امیر المومنین. جز افراد استثنائی بسیار با سواده، سوادش هم تو بحث دیالوگ و گفتگو و به اصلاح آرگومنت توی مناظره خیلی با سواد و خیلی گفته است. امام فخر رازی بهش لقب امام المشککین دادن. ایشون به دلیل آیات قرآن مخصوصا انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، حضرت زهرا را دارای مقام عظمت کبری میکنه تو تفسیرش. بعدم به این لجوجی امام المشککین آقای امام آقای ابوبکر مقام عصمت کبرای حضرت زهرا و دختر پیغمبر اکرم که اشرف مخلوقاته که مقام عصمت کبرا داره ادعایی داره تو ازش شاهد میطلبی؟ اینا عصمت داره، از اونها شباست خیلی بیشتر از این هست. آقای استاد دانشگاه روشنفکر، تو همچین کسانی رو هنوزه سنکلاس میگه نه اونا اینقدر بد نبودن، خدمت کردن. چه خدمتی کردن؟ بله خدمت کردن، اهل بیت رو به خاک سیاه نشوندن، بله خدمت کردن، حسن ایجاد کردن برای اهل بیت عصمت و طهاره، خدمت کردن، قرآن رو زیر پاشون گذاشتن. تو چرا میگه خدمت کردن؟ میخوام اینو عرض کنم یه پایه بشه انشالله برای بسیار جلسات دیگه و هفته های دیگه که دو هفته دیگه اینجا مزاحم هستیم این بحث رو ادامه میدیم. حضرت زهرا چیست؟ ادعاش چیست؟ آیا حضرت زهرا دنبال مال دنیاست؟ اگر دنبال مال دنیا بود قبل از امیرالمؤمنین علی علیه السلام پولدارترین افراد انصار و مهاجرین، انصار مخصوصا و عرب های اون روز در حجاز ثروتمندترین افرادشون از حضرت زهرا خواستگاری کردن. اگه نه اهل دنیا بودن تاریخش هست به اصطلاح هم سنیان نوشتن هم شیعه ها. پیغمبر فرمود حضرت زهرا ازدواجش به دست خود خداست، هر کسی را که خدا اذن بدهد او ازدواج خواهد کرد. ما دنبال مال دنیا که حضرت زهرا خطبه فدکیه تأسیس کرده، خونده و بحث کرده، حضرت زهرا برای روشن کردن جایگاه خلیفه اول و دوم و خطی که بعد از پیغمبر ایجاد شد خطبه قدیر رو مطرح فرمود و برای اینکه نشون بده که اینها اون قدسی را که درست کردن برای خودشون یک ذره‌اش هم ندارن، این کار رو کرد که پسر حضرت زهرا امام حسین علیه السلام بعد از 50 سال در سال 61 هجری این قدس و بقیهش هم تتمش رو شکن به روح حضرت زهرا و امیر المؤمنین و حضرت زینب و حضرت ام کلثوم و مادر امام عصر الله منفدر سه خلوات خلوات